وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که وجه تقدیم عمومات بر سیره نه از باب تقدیم اقوال حجتین علی حجت اخراست، بلکه از باب تقدیم تام الاقتضا هست بر غیر تام الاقتضا. و اگر این است پس در واقع معارضه نیست، چون معارضه باید در دو دلیل که متعارضن در عرض هم باشن از نظر بر حال اعتبار. وقتی همون جوری که مشهور است و گفته شده است مکرر که هیچ وقت لا حجت در مقابل حجت قرار نمی گیرد، اینجا هم گفته می شود هیچ وقت غیر تام الاقتضا در مقابل تام الاقتضا قرار نمی گیرد. وقتی ظهور عام در عموم به اعتبار اینکه ظهور ذاتی اوست تام الاقتضا بود به نسبت علل عموم، و سیره چه در باب عمل به خبر چه در باب عمل بر به عنوان جریه بر طبق حالت سابقه مشروط به شرط بود نه اینکه تام الاقتضا باشد، بناءً علی هذا معارضه‌ای در میان نیست تا نوبت برسد به تساقط و تا نوبت برسد به رجوع به اصل عملی که صاحب کفایه قائل شدند. مجدداً مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند از این بیان هم این مطلب را البته در بحث حجت خبر بیان کردند، می‌فرمایند که ما در همونجا دو تا جواب دادیم که اینجا مجدداً اون دو تا جواب رو بیان می‌کنند. جواب اول دیروز عرض شد، خلاصه عرضی که در دیروز شد این بود که در اینجا تمامیت اقتضاء عام به نسبت علل عموم که امریست مسلم به اعتبار اینکه ظهور مقتضای ذاتی عمومات است در به نسبت علل عموم، کذالک سیره هم از نظر اقتضا تام و تمام است، زیرا در اعتبار سیره و اقتضاء به نسبت اله عمل بر طبق حالت سابقه یا عمل بر خبر موثوق به امریست که اقتضاء سیره تمام است و در تمامیت اقتضاء او لازم نیست امضاء اشاره، لازم نیست احراز عدم راده، بلکه کفایت می کند عدم ثبوت راده و این معنا وجود دارد. لذا برعکس قضیه می شود، شما خواستین نتیجه بگیرید که عام مقدم است بر سیره و حال این که برعکس می شود. چرا؟ می فرمایند عام اقتضاء او تمام است، کی به فعلیت می رسد؟ شرط رسیدن عام به فعلی عموم او به فعلیت بر این است که مخصصی در میان نباشد. پس نسبت عدم مخصص شرط عدمی است، به نسبت الی فعلیت عام در عموم، فعلیت عام در عموم نه اقتضائیت او، فعلیت عام در عموم به مثال و وزان شرط است نسبت به مشروط. یعنی فعلیت عام، چون شرط یعنی چیزی که دخیل است در فعلیت مشروط، مشروط چیست؟ فعلیت عموم عام. مشروط به چه شرطی است؟ مشروط است به شرط این که مخصصی در میان نباشد. این از طرف عام. و از اون طرف حجیت سیره، همون مرحله اقتضائش میگیم، متوقف است بر عدم رد، نه احراز عدم رعد، بر عدم ثبوت رعد. و این در واقع از قبیل توقف مقتضی هست بر به نسبه الی مقومهی، برای خاطر این که ما در همون مرحله ذات به اصطلاح سیره داریم این حرف رو میزنیم. پس بنابراین نسبت عدم ثبوت رعد به نسبه به اصطلاح سیره نسبت مقوم هست به مقتضی. حالا سیره چی میکند؟ حالا اگر این معنا محقق شد و ما گفتیم عدم ثبوت رد برای ما ثابت است، احراز نمیخواید بکنیم، برای ما راده ای ثابت نشده فعلا، پس هم سیره در بحث حجیت خبر هم در بحث استصحاب سیره قائم هست بر اعتبار هم استصحاب و هم بر اعتبار خبر موثوق به. این اگر مسلم شد، حالا آیا سیره به عنوان مخصص بعد از اثبات اعتبار، آیا سیره به عنوان مخصص برای عمومات عام هست یا نیست؟ برای عمومات عام مخصص می شود، پس نتیجتاً سیره می شود مخصص عمومات عام، عام را دعیتی نخواهد داشت. فاذن یکفی در اعتبار سیره عدم ثبوت رد و با اعتبار سیره مخصص برای عمومات پیدا شد، شرط مفقود شد. اگر عمومات به نسبه به سیره عمومیتی دیگه ندارن، در نتیجه چی می شود آقا؟ یعنی این خارج میشه دیگه، میشه مخصص. پس نتیجه می شود که با راده ای نداریم، آیات ناحیه ناظر به سیره‌ای که نسبت به عمل به خبر موثوق به هست، یا نسبت به سیره‌ای که نسبت به جری عملی بر طبق حالت سابقه است، این آیات رادعیتی ندارد. این یک جوابی بود که در سابق داده شد و اینجا مجدد، اونجا به نسبت به بحث خبر بود، اینجا نسبت به مسئله استصحاب هست، چون اونجا هم سیره رو برای عنوان دلیل برای حجیت خبر دانستن، اینجا هم استصحاب رو به عنوان دلیل برای اعتبار استصحاب دانستن. چون اشکال متحد الورود بود، لذا جوابی که اونجا داده شد به نسبه به اعتبار سیره، این جواب اینجا هم به درد میخورد، برای اینکه بگیم سیره یکی از ادله اعتبار استصحاب است. این یک جواب. جواب دومی داده شده است که بحث امروز ماست و اون این است که این تقریبی که برای تمامیت سیره ذکر شده است از نظر مقام اقتضاء، کما اینکه عمومات هم تام الاقتضاء هستند، که در نتیجه اشکال صاحب کفایی زنده می شود به این که بنابراین اینا متنافیان با یک دیگر، و چون جمع بین متنافیین نشاید، باید رجوع به اصل عملی بکنیم. خب عدم توجه به سیره و عمومات تارتن به خاطر دور است که بیان اول صحابه کفایه بود، لذا رجوع میکردیم به اصل عملی، و اخرى به خاطر دور نیست، این وجه دومه، به خاطر دور نیست، بلکه به خاطر اینکه هر یک از این دو متنافیان با دیگری، بینشان تنافی است، ما نمیتونیم هم نسبت به آیات عامل باشیم هم نسبت به سیره. اگر طبق سیره عمل کنید، باید اعتنا بکنید به جری عملی بر طبق حالت سابقه. اگر به عمومات نظر کنید، باید اعتنا نکنید به جری عملی بر طبق حالت سابقه. جمع بین این دو نمیشود، ما نمیشه هم به سیره عمل بکنیم هم نکنیم. دقت داریم؟ به سیره هم عمل بشود هم نشود، این در واقع معقول نیست، چون امکان جمع بین عمل به مقتضای سیره از یک طرف و عمل به مقتضای عمومات از طرف دیگر امکان ندارد. لذا صاحبی که باید تعبیر کردن به این که جمع بین متنافیین میشود. مرحوم شیخ هم در فرض دوم بحث دور دیگه مطرح نمی کنن. ما اگه از اشکال دور جواب دادیم، گفتیم دوری نیست، در هر دو نیست. خب اگر گفتیم دور در هر دو نیست، پس بلا محذور می شود؟ نه، محذور جمع بین متنافیین پیش میاد. سلام علیکم. فعلا کلت تقدیرین، چه معارضه باشد به جهت دور بودن باز باید رجوع بکنیم به اصل عملی، چه این که از باب عدم امکان جمع بینهما به علت بودن این دو با یک دیگر متنافی، باز هر دو از اعتبار ساقط می شود، یعنی هم سیر هم عمومات میرن کنار، باز باید بریم سراغ اصل عملی. علی حال این تقریبی که برای تمامیت به اصطلاح سیره و از طرفی تمامیت و عمومات اختزاءً ذکر شد، این تقریب از باب خلط بین مقام ثبوت و مقام اثبات هست. ما وقتی لذا جواب میدن از این، میگن این در صورتی درست است که شما نسبت به یک مرحله این رو بیان کنین، و حال این که تفاوت هست بین تمامیت هر یک از سیره یا عمومات به نسبت علل مقامین، شما تمامیت عهد ما رو در مقام ثبوت نظر میکنید، تمامیت دیگری رو به نسبت علل مقام اثبات در نظر میگیرین. خب این نمیشود شما مقام ثبوت رو با مقام اثبات خلط بکنید که در یک طرف از یک جهت یک طرف رو به هر حال به مقام ثبوت مرتبط بدانید و از طرف دیگر او رو به نسبت به مقام اثبات بررسی کنید. توضیح بیشترش عرض میکنیم. لذا میفرماید شما خلط کردیم بین مقتضی در مقام ثبوت و مقتضی در مقام اثبات، زیرا این که گفته می شود عام تام الاقتضا هست از حیث کشف نوعی عام است، این مربوط به مقام ثبوت یا مقام اثبات واضح است، ناظر به مقام ثبوت است. یعنی عام در مقام ثبوت، یعنی با قطع نظر این که ما علم به او پیدا بکنیم، قطع نظر از علم ما در مرحله ثبوت که وجود واقعی عمومات هست، در چنین مقامی عمومات کاشفن از چی؟ از عموم. و مثل این معنا میفهمان در طرف سیره هم وجود است، وجود دارد. شما گفتید آقا یک طرف تام الاقتضا است، طرف دیگر غیر تام الاقتضا است. شما غیر تام الاقتضا بودن را به چه مقامی در نظر میگیرید و تام الاقتضا را به نسبت به چه مقامی در نظر میگیرید؟ اگر نظرتون به مقام ثبوت است، هم عام در عموم اقتضاء در ظرف ثبوت تام است و هم سیره اقتضاء به نسبت الی مقام ثبوت اقتضای او نسبت به عمل بر طبق حالت سابقه وجود دارد، هم در خبر موثوق به اقتضای این معنا را دارد که خبر موثوق به از نظر سیره اغلایی معتبر است، هم به نسبت به جری عملی بر طبق حالت سابقه. لذا این تقریبی که عبارت بود از چی؟ تقریب رو دقت کنین، تقریب عدم تمامیت در سیره و تمامیت در عام. این تقریب برای این که نتیجتاً وقتی که یک طرف تام است و دیگری غیر تام، هیچ و غیر تام معارض با تام نیست، پس میدان باید میدان عمومات باشد، سیره باید بره کنار. جواب اول واضح شد که نه آقا هر دو تام من و از این نظر مشکل ندارد. جواب دوم اینه که شما اشکال به اصل تقریب این دارد. در جواب دوم میگه اصل تقریبی که شما برای رفع تنافی ذکر کردید، میگه نه اینا متنافی نیستن. چرا؟ چون متنافیین در موقعی است که در عرض هم باشن، ولی اینکه اینجا در مرحله بسا برای رفع تنافی گفته بود، رفع تنافی برای اینکه بگین در عرض هم نیستن و بیان کردید که یکی تام الاقتضا است دیگری غیر تام، پس در عرض هم نیستن. ما میخوایم بگیم در جواب دوم نه خیر، تنافی هست و در عرض هم هستن، برای خاطر اینکه اگر نظر به مقام ثبوت دارید هر دو اینها اقتضایشون تمامه به نسبت به مقام ثبوت، اگر ناظر به مقام اثباتین کالا عرض میکنیم. و لذا میفرمایند اگر تمامیت اقتضاییه به نسبه الی مقام ثبوت باشد، همون جوری که عام تام الاقتضا هست از اینکه کاشفیت نوعیه دارد به نسبت الی العموم، سیره هم کاشفیت نوعیه دارد به حسب مقام ثبوت در عمل بر طبق حالت سابقه یا در عمل بر طبق خبر موثوق به. حالا مقتضی تمامیت عام در عموم اون کشف نوعی عام است، مقتضی عمل سیره بر طبق حالت سابقه عبارت است از اون حکمتی که عقلا در عمل بر خبر موثوق به میبینن یا حکمتی که در عمل بر طبق حالت سابقه ملاحظه و مشاهده میکنن. لذا میفهمن اون حکمتی که مصحح بناء عقلاست بر عمل به خبر یا بر عمل بر طبق حالت سابقه، این حکمت مصححه در سیره در هر دو مورد موجود است. پس تمامیت اقتضائیه ثبوتیه هم در باب بناء عقلاست که همون سیره باشد و هم در مسئله عمومات است. و شارع هم در بحث سیره، میگیم شارع هم در بحث سیره هم در بحث ظهور عام در عموم، شارع هم متحد المسلک است با عقلا، چون رئیس العقلاست، بنابراین مسلک شارع هم با عقلا یکیست. پس اون جهت مصححه‌ای که موجب بناء عقلا بر عمل به خبر، بر عمل بر طبق خبر موثوق به یا عمل بر طبق حالت سابقه وجود دارد، شارع هم این رو قبول دارد، چون شارع رئیس العقلاست، مسلک شارع مسلک دیگری نیست. خب اگر این شد، کجا یک امر غیر تام الاقتضا در مقابل تام الاقتضا قرار گرفت؟ نه خیر، هر دو تام الاقتضا هستند. اگر هر دو تام الاقتضا، حال نتیجه هر دو تام الاقتضا شدن، فیزن یرج و تنافی، پس میشوند این دوتا با هم متنافی، ولو اینکه دور، مسئله دور رو گذاشتیم کنار، میگیم دوری هم نباشد متنافی هن. و هر دو هم در عرض هم هستند. اگر متنافی بودن و در عرض هم بودن، قطعا اینها کنار میروند، نوبت میرسد به اصل عملی که استصحاب است. پس کاری که صاحب کفایه انجام دادن باید درست باشد. این که فرمودن در حاشیه که ما به اصل عملی رجوع میکنیم، فی محله هست فرمایش ایشان. اما نسبت به مقام اثبات، پس به نسبت به مقام، خب شمای قائل به عدم بودن این دوتا در عرض هم و در یک رتبه، اگه نسبت به مقام ثبوت این حرف رو میخوایم بزنیم، قبول نداریم. خلاصش این شد، شمایی که رد بر صاحب کفایه کردین، خواستین تنافی رو بردارید، بگین این دوتا متنافی نیستن. چرا؟ چون یکی در مقام ثبوت مثلا اقتضائش تمامه، یکی نیست، این غلط در آمد. به خاطر اینکه در مقام ثبوت هر دو مساوی هن، هر دو تام الاقتضا هستن ثبوتن، پس اقتضاء ثبوتی در هر دو طرف وجود دارد و تام هم هست، پس تنافی هست. حالا اگه مسئله دورم نباشد، تنافی هست بین این دوتا. یا باید به سیره عمل کنیم، عموم عام را به نسبه به سیره رفعیت کنیم، یا به عموم عام عمل کنیم، چیزهای دیگری که موجب زن هستند که عمل نمی کنیم و ترک می کنیم، باید سیره را هم ترک کنیم، چون سیره هم زناور است، نه اینکه مفید قطع باشد. این خلاصه بیان به نسبت به مقام ثبوت. و اما میایم سراغ مقام اثبات، ببینیم در مقام اثبات چی میشه گفت. آیا این کلام، این تقریب به نسبت به مقام اثبات صحیح است که در مقام اثبات احدهما تام الاقتضا باشد و دیگری غیر تام الاقتضا باشد، این درسته یا نه؟ خلاصه فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه به نسبه به مقام اثبات این است که می‌فرمایند ما درباره عام، ظهور عام در عموم یا ظهور عام مطلقا قطع نظر از خصوص عموم در مفاد خودشم علاوه بر عموم، چون عموم امری زائد بر اصل مدلول مطابقی عام، آیا این ظهور مستفاد از لفظ است یا از دلیل لبی؟ اگر عمومی باشد که مدلول دلیل لفظی باشد، مثل دلیل حجیت سند، که خب به هر حال دلیل حجیت سند دلیل لفظی است، اون به اصطلاح ادله‌ای که دلالت دارد بر اعتبار مثلا سندی که صحیح باشد یا معتبره باشد، دقت دارین؟ اینجا ما می توانیم بگیم در طرف عام اطلاق او یا عموم او حجت ذاتیه دارد اثباتن، چون دلیل لفظی دلالت بر اعتبار عموم دارد. و اگر میبینیم خاص را مقدم میداریم بر عام، نه از باب این که بگیم عام اقتضای اثباتیش ناقصه، بلکه اثبات از باب به اصطلاح تقدیم اول حجتین است بر حجت قوی، اقوا بر قوی مقدم است یا قوی بر ضعیف مقدم است. پس تقدیم خاص در جمیع موارد که مخصص عام قرار میگیرد، نه از باب ضعفی است که در عمومات باشد، بلکه به خاطر قوتی است که در خاص است، که این نص است و اون بالعموم و ظهور دلالت دارد بر اون. اون فرد مورد در واقع تزاحم، دلیل عام به ظهوره شامل او می شود، ولی دلیل خاص به نصوصیه شامل او می شود. و نص واضح است که اقوا هست از ظاهر، عام به ظهورهی شامل اون فرد می شود نه به نصوصیه، ولی خاص به نص شامل حال اون فرد متنازی می شود. مثلا عالم فاسق را که دلیل میگوید لا تکرم الفاسق در مقابل اکرم العلماء، که میگوید عالم فاسق و غیر فاسق همه را اکرام کن، اینجا نسبت به عالم فاسق عام به ظهورهی فی العموم دلالت بر وجوب اکرام دارد، ولی لا تکرم بالنصوصیه دلالت دارد بر حرمت اکرام و عدم اکرام او. دقت دارین؟ خب کدوم مقدم میشود؟ خاص. چرا مقدم میشه؟ چون این نص است نسبت به عالم فاسق، ولی العلماء نص نیست در عالم فاسق، اون نص است در عموم عالم. عموم عالم از جمله مصادیق و افراد او میشود عالم فاسق. پس تقدیم خاص بر عام لعجل اقواییت خاص است. چرا؟ چون نص است، نه لعجل عدم تمامیت عام در اقتضا. عام تام الاقتضا است نه ناقص الاقتضا، که بگیم خاص را چون ناقص است عام، لذا ما کامل را مقدم بر ناقص می‌داریم. نه، هر دو کاملن، اما نص اکمل است بلکه اقوا هست از عام. پس تقدیم خاص بر عام از باب تقدیم اول حجتین است بر حجت غیر اقوا، نه از باب تقدیم به اصطلاح تام بر غیر تام، تام الاقتضا بر غیر تام الاقتضا. تا اینجا درباره عام روشن شد به نسبت الی خاص. مثل این که در بحث سند خبر هم این حرف زده می شود که خبر اعدل را بر خبر عادل مقدم می داریم. معنای تقدیم خبر اعدل بر عادل این است که یعنی خبر عادل ناقص است در اعتبار و اون جهاتی که در قبول خبر لازم است. خیر، اون تا کامل است، ولی چون اکمل آمده ما باید به وسیله اکمل اگه مزاحمت باشد رفعیت از کامل کنیم، که در روایت هم داریم میگه خود به عدل امها، اگر هر دو عادل بودن چه بکنیم؟ در روایت دارد که خود به عدل امها. و در بحث بنای اغلا میاییم. حالا اگر اغلا دو بنا داشته باشن، یک بنای عام یک بنای خاص، اینجا هم این حرف رو میشود زد که بنا بر عمل به عام موجب تمامیت در مقام اثبات است و بنا بر عمل به خاص مقید بنا عمومی است. این همین وضع حرفی که در باب خاص به نسبت به علل عام میگفتیم. یا گفته میشود شارع بنا عمومی را امضا کرده است و با اغلا متحد المسلک است، ولی بنای خصوصی اغلا را امضا نفرموده است، چون متحد المسلک در اینجا با اونها نشده است. خب اینجا مقتضی عام در مقام اثبات تام است به لحاظ امضا، ولی مقتضی خاص تام نیست چون او را امضا نفرموده است. ولی فرض اینه که به این نحو نیست که اغلا دو تا بنا داشته باشند، یک بنای عمومی و یک بنای خصوصی در بعضی از موارد، زیرا دلیل حجیت ظهور در بحث عمومات غیر از بناء اغلا نیست، هذا اولا، و از جانب شارع هم تأسیس نیست، از جانب شارع هم غیر از امضا چیزی دیگری صادر نشده است، و معنا ندارد بناء اغلا الا اینکه عمل اغلا باشه، چیز دیگری بنای اغلا نه که بشینن دور هم، نه همین که اغلا مشی عملی دارن بر یک چیزی، همون اسمش بنای اغلا است. و این حالا این بنای اغلا یا بر طبق ظهور عمومی است ولو اینکه در قبال او خاصی باشد، و اگر بگیم در مقابل، خب اگه بگیم بنای عقلا بر عمل به ظهور عام است ولو در مقابلش خاص، این خلف فرضه، چون فرض اینه که اگر عقلا دو بنا داشتن، یک بنای عام یک بنای خاص، معنا ندارد با وجود بنای خاص خودشان مخالفت با خودشان کرده باشند. جری عملی عقلا اگر بر عمل بر اساس بنای خاص بر عمل به خاص است، این دیگه معنا نداره بگیم عمل با عام میکنن چه خاصی باشد چه نباشد. این خلف فرضی است که کردیم، چون فرض بر اینه که دو تا بنا داشته باشد عقلا. و یا اینکه نه، بنای عقلا بر این است که در جایی که در مقابل ظهور عام خاصی نباشد عمل به عموم عام میکنن. پس از اول دائره بنای عقلا و جری عملی عقلا محدود بوده به مواردی که عام میباشد و در مقابل مخصصی نباشد، اینجا به ظهور عمومی عام عمل میکنن عقلا. اگر اینجور شد، پس بنابراین در فرضی که در مقابل عام خاصی وجود داشته باشد اصلا مقتضی اثباتی برای عام نیست، برای عام مقتضی اثباتی وجود ندارد. چرا؟ چون فرض رو بر این گرفتیم که از اول عقلا بنای عملیشان بر عام میست که لا خاص فی مقابلهی، در مقابلش خاصی نباشد. خب بنابراین وقتی که از اول عقلا بنایشان بر این است، دیگه امضای خاص هم معقول نیست، چون اصلا خاص رو عقلا جری عملی ندارن که بعد بگیم که شارع امضا میکنه یا نه. اونی که هست فقط عمل بر عامی هست که در مقابل اون عام خاصی وجود نداشته باشد و این خلاف محل بحث ماست. حالا در اینجا میتوانیم بگیم، یعنی این حرف گفته میشود که امضا شارع نسبت به بنای عقلا در بحث خبر بر اتباع خبر یا بر جری عملی بر طبق حالت سابقه، امضای از ناحیه شارع ثابت نشده. اگه ثابت نشده است، پس بنابراین سیره می شود غیر تام الاقتضا. اقتضاء عام به نسبه به عامی که در مقابلش مخصص نباشد، این اقتضاءش تام، ولی اقتضای سیره می شود چی؟ غیر تام. پس تقریبی که ذکر شد اگر ناظر به مقام ثبوت باشد، این تقریب رو ما قبول نداریم و ظاهرا هم نظرشون به مقام ثبوت هست نه مقام اثبات. اگر به نسبت به مقام اثبات باشد، در یک فرض مستلزم خلف است، در فرض دیگر بحث این که احد الدلیلین یعنی احد الامرین که عبارت باشد از عام تام الاقتضا می شود، اون امر آخر که سیره باشد می شود غیر تام الاقتضا. و هیچگاه غیر تام الاقتضا معارض یا منافی با تام الاقتضا نیست. وقتی معارض و منافی نشد، میدان میدان همون ظهور عام است. اگه میدان او شد، دیگه نوبت به اصل عملی که استصحاب باشد که مرحوم صاحب کفایه بیان فرموده بودن، نوبت به او نمیرسد. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.